عرض تسلية دارم خدمة.
سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. گذرگاه سرحدی ترخم برای ششمین روز پیهم برای تردد مسافران و موترهای باربری بسته است. این گذرگاه ناوقت جمعه سوی پاکستان مسدود شد. بر اساس رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی انتظار می‌رفت که یک هیئت طالبان دیروز به ترخم آمده و مرحله دوم مذاکرات را با هیئت پاکستانی در مورد بازگشایی این گذرگاه سرحدی آغاز کند. مرحله اول مذاکرات بین دو طرف روز دوشنبه به نتیجه پایان یافت. یک تن از پرسنل نیروهای سرحدی پاکستان که از افشای نامش خودداری کرده گفته که هیئت طالبان تا ناوقت شب گذشته به ترخم نیامده بود. با گفته دفتر رسانه‌های والی طالبان در ننگرهار، دلیل مسدود شدن این مسیر را ایجاد پسته‌ها و تأسیسات امنیتی در جانب افغانستان خواندند، اما پاکستان تا هنوز رسماً در این مورد چیزی نگفته. با بسته شدن ترخم، حدود 2000 موتر باربری و صدها تن به شمول بیماران در دو طرف سرحد گیر ماندند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف روز سه‌شنبه در گزارش گفت که همراه با شرکایش پروژه‌ای را در افغانستان روی دست دارد که 2400 مرکز صحی از جمله 96 شفاخانه کاملا مجهز را در مراکز ولایات در سراسر افغانستان باز نگه می‌دارد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP می گوید که کاهش کمک‌های بشری به افغانستان بیشتر از همه زنان را آسیب رسانیده. این اداره روز سه‌شنبه تأکید کرد که جامعه جهانی نباید افغانستان را فراموش کند. سمیر وانویلی، معاون حوزه آسیا پاسیفیک WFP، در یک پیام ویدیویی گفته که آنها باید اطمینان حاصل کنند که کشورهای جهان مردم افغانستان را فراموش نکرده‌اند و به کمک‌هایشان به افغان‌ها ادامه می‌دهند. این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارش تازه خود گفته که شماری از برنامه‌های بشری در بخش آموزش، کمک‌های غذایی، صحت، سوی تغذیه و سرپناه برای نیازمندان در افغانستان از ماه جنوری تا ماه مارچ سال جاری در معرض خطر کمبود بودجه قرار دارد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، تحریم‌های جدید آمریکا بر آن کشور را شدیداً محکوم کرد. وزارت خارجه ایران امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق از قول بقایی نوشته که تصمیم گیری در مورد تعاملات اقتصادی و تجارتی بین کشورها بخش از حق قانونی ملت هاست که هیچ طرف حق ندارد به بهانه‌های سیاسی آن را مختل کند. وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی را علیه شماری از افراد، شرکت‌ها و کشتی‌های مرتبط به حمل و نقل و فروش محصولات نفتی ایران وضع کردند. مقام ها می گویند که تعداد تلفات سقوط طیاره نظامی در سودان به حداقل 46 تن افزایش یافته. در این حادثه 10 تن دیگر نیز زخمی شدند. خبرگزاری رویترز از قول یک اعلامیه اردوی سودان گفته که یک طیاره نظامی نو انتانوف روز سه‌شنبه هنگام پرواز از پایگاه هوایی وادی سدنا در شمال آمدوارمان سقوط کرد و شماری از پرسنل نظامی و افراد ملکی کشته شدند. تا هنوز جزئیات در مورد علت این سانحه گزارش نشده. با سلسله مسابقات جام قهرمانان کرکت، بازی بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و انگلستان در استادیوم ورزشی قذافی در شهر لاهور در پاکستان ادامه دارد. بازی امروز ز تیم‌های افغانستان و انگلستان مهم تلقی می‌شود، زیرا بازنده این مسابقه از جام قهرمانان حذف خواهد شد. پیش از این تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازیش در برابر آفریقای جنوبی شکست خورد. تیم انگلستان نیز در این جام در نخستین بازی خود در برابر استرالیا شکست را متحمل شد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. شمار زیادی از مناطق افغانستان از دیروز به این سو شاهد برفباری های سنگین و سیلاب های آنی بودند. ولایت فرا بیشتر از همه صدمه دیده.
در ولایت فرا، الخصوص در ولسوالی پشتیکو، کلیکا و ولسوالی بکوا، با
و دیگر ولسوالی های کارا دیروز خیلی باران شدید زیاده بود، طوفانی باد بود، زیاد مردم متضرر شدند.
برای جلوگیری و کاهش تلفات و خسارات ناشی از سیلاب ها مردم چه کارهایی را می توانند انجام دهند؟ نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
مردم باید در قسمت هماهنگی و خبررسانی با قریجات همجوار همیش باید در هماهنگی باشند و مردم کمک بکنند.
سازمان WFP می گوید که زنان افغان بیشترین آسیب را از کمبود بودجه و بحران غذایی در افغانستان متحمل می شوند.
من از بزن سال زغال ما خلاص شد، یک پوشگره و گرم فرم میکنم در این خانه، دسترش کمپل منزازم، اولاد خانم بگم پایتان گرم بیا. از اون تو روغن خیش پرسان نکنه، یک پرش یاد میکنیم، برنش میمانه، اگر برنش میکنیم روغن و بودن میمانه.
گزارش هم داریم در مورد این که آمریکا و اوکراین در مورد شرایط قرارداد به توافق رسیدند که زمینه دسترسی آمریکا را به منابع معدنی اوکراین فراهم میکند. در نیمه دوم در برنامه مهمان آزادی هم میشنوید.
من مملو خروج شدم که از افغانستان بیرون نشم و در ضمن هزی روز یک بار من باید میام ولایت کابل که اینا طبقات شناپورا میکرد میدیدن که من هستم در افغانستان.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی و حکومت طالبان میگوید که بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت مختلف افغانستان ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشته. فراه، هلمند و قندهار از ولایات خوانده شده که بارندگی های شدیدی دیروز در آنها علاوه بر تلفات جانی خسارات هنگفت مالی نیز به مردم وارد کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان جان 36 تن را گرفته و 40 تن دیگر را زخمی کرده است. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان گفته که بر علاوه تلفات جانی در نتیجه جاری شدن این سیلاب ها ده ها خانه و صدها جریب زمین زراعتی نیز تخریب شدند. مولوی عبدالله جان سایق رئیس اطلاعات و روابط عامه و سخنگوی این اداره در یک پیام ویدیویی که روز چهارشنبه 26 فوریه در صفحه ایکس یا تویتر سابق این اداره منتشر شد گفته است:
زمور دولتی ریاستون در ابتدایی ارقام علما خیفر.
طبق معلومات ابتدایی از ریاست های ولایتی ما 36 نفر متاسفانه در اثر حوادث طبیعی در سراسر کشور شهید و 40 تن دیگر زخمی شدند. همچنان 240 خانه کاملا تخریب شده و 61 خانه دیگر قسمان تخریب شده است و صدها جریب زمین زراعتی نیز از بین رفته است.
او افزوده که تیم های سروه برای کمک به آسیب دیدگان به مناطق سیلاب زده رسیده و به زودی برای مردم کمک صورت خواهد گرفت. هرچند سایق جزئیات نداده که کدام ولایت از سیل و بارندگی های اخیر آسیب دیدند، اما گزارش ها که از آنند که فراه، هلمند و قندهار ولایت هستند که سیلاب، جاله و باران های شدید در این ولایت ها باعث کشته و زخمی شدن شماری از مردم شده است. از این میان ولایت فراه بیشترین آسیب را دیده است. مقامات میگویند که بارش شدید جاله و سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی های پاکوا و پشترود این ولایت جان 22 نفر را گرفته و 4 نفر را زخمی کرده است. غلام الله باشنده ولسوالی پاکوا ولایت فرا بر رادیو آزادی گفت:
در ولایت فرا الخصوص در ولسوالی پشتیکو، کلیکا، ولسوالی پاکوا و دیگر ولسوالی های فرا دیروز خیلی باران شدید جاله بود، طوفانی باد بود، زیاد مردم متضرر شدند. هموطنان ما جان خود را از دست دادند و ما هم از جمله متضررین هستیم که دیشب از ترس و وحشت باران و باد تا صبح بیدار بودیم، نتانستیم که خواب آرام بکنیم.
هلمند و قندهار دو ولایت دیگرند که با گفته مقام های محلی حکومت طالبان در اثر سرازیر شدن سیلاب در این ولایت 15 نفر کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. محمد آقا باشنده ناحیه پنجم شهر ولایت قندهار که خانه اش در نتیجه جاری شدن سیلاب ویران شده بر رادیو آزادی گفت:
سرک ها و خانه های خامه زیاد را تخریب کرده، خانه ما را نیز تخریب کرده است. خدا را شکر کسی تلف نشده، اما در ساحات دیگر تلفات وارد کرده و خسارات سنگین مالی به مردم رسیده است.
مالی توان دیر تر ورسوی
آسیب دیدگان از سیلاب های اخیر خواهان کمک از حکومت طالبان و سازمان های امداد رسان بین المللی هستند. این سیلاب ها و بارندگی ها در حالی صورت می گیرد که شاره ها نیز به دلیل برفباری در شماری از ولایات سرسیر افغانستان از قبل مسدود شده و مردم با مشکلات زیادی مواجهند. شاهرای سالنگ روز سه شنبه به دلیل باران شدید برای ترافیک مسدود شد و تا بعد از ظهر روز چهارشنبه همچنان مسدود بوده است. از برخی مناطق ولایت های بامیان، دایکندی، بدخشان و تخار نیز مبنی بر بسته شدن راه‌ها به دلیل بارش برف سنگین گزارش های داده شده است. افغانستان از جمله کشورهای جهان است که به شدت از تغییرات اقلیمی آسیب پذیر است. در سال گذشته میلادی نیز افغانستان با سیلاب های شدید مواجه شد که منجر به وارد شدن تلفات به صدها تن شد. در ماه می سال 2024 ولایت بغلان شاهد سرازیر شدن سیلاب های مرگبار بود که بر اساس آمار رسمی دست کم 315 نفر در نتیجه آن جان باختند و بیش از 1600 نفر زخمی شدند و این سیلاب ها همچنان بیشتر از 2000 خانه را نیز تخریب کرد.
شنیدید که بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در ولایات مختلف افغانستان ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشته. در این مورد لحظات قبل با احمد جاوید نور، سابق رئیس اداره محیط زیست ولایت لغمان صحبت داشتم. در آغاز پرسیدم که آیا در افغانستان ظرفیت های کافی برای مقابله با رویدادهای طبیعی و کمک با مردم وجود دارد؟
عرض تسلیت دارم خدمت خانواده های متضرر. حکومت ها مجبور هستند که رسیدگی بکنند به مشکلات مردم، اما چون فصل زمستان است، افغانستان ندرتن به سیلاب ها هیچ وقت دچار سیلاب گرفتگی نبودند. متاسفانه امسال چون مسائل تغییرات اقلیمی است و این مسائل زمینه ای را مساعد کردند که ما امسال در فصل زمستان سیلاب داشتیم. تمام حکومت فکر و هوششان به خاطر باز کردن راه های مواصلاتی بوده، منتها سیلاب هم نیست فعلا دامنگیر مشکلات شدند و مردم متضرر ساخت. فعلا این ظرفیت وجود ندارد چون کمک های بین المللی در حالت تعلیق است، حکومت هم یک پلان پیش بینی شده نداشته، متاسفانه مردم دچار مشکلات هستند.
آقای نور، برای جلوگیری و کاهش تلفات و خسارات ناشی از رویدادهای طبیعی مردم خود چی کارهایی را میتونن و باید انجام بدهند؟
مردم باید کمیته هایی که از قبل کمیته های استقرار ساخته شده در ولسوالی ها، در قریجات، مردم باید در قسمت اماهنگی و خبررسانی با قریجات همجوار همیش باید در اماهنگی باشند و مردم کمک بکنند از طریق موبایل، از طریق رسانه های محلی، از طریق مساجد، منابر. اینا باید پیام رسانی بکنند بر مردم تا بتانیم او ساحاتی که در مسیر سیلبار و ساحات آسیب پذیر سیل است، در معرض سیل گرفتگی قرار میگیرند، با او اطلاع رسانی بکنند. چون تمام اراضی افغانستان امو مورفولوژی از یک نوع شیب و میلان بیشتر داره و به زودترین فرصت از یک ساحه آب به دیگر ساحه انتقال میکنه. این مردم میتونند که پیام برسانند و مردم با رسیدن پیام خودشان به پناهگاه انتقال بدهند و جاگزین شوند.
آقای نور، آیا کمک های بشری که در افغانستان با قربانیان رویدادهای طبیعی صورت میگیره بسنده است و آیا این کمک ها به مستحقین واقعی آن میرسه؟
ببینید، مشکل ایج است که فعلا کمک هایی که سازمان های خیریه انجام می دادن اکثرا تعلیق است، خیلی از آن غیر فعال است، موسسات نمی تانند کمک بکنند، اکثرا به تنهایی کمک های حکومتی بسنده نیست و جوابگو نیست، چون مردم متضرر می شند، بی خانمان می شند، بی خانه می شند، تمام هست و بودشان از بین میره. یعنی بر از او هر چقدر کمک صورت بگیره کم است و فعلا چون سرما هم هست، یعنی شدیداً به کمک ضرورت دارند و رسیدگی به اینا آنن خیلی سخت است، چون او ظرفیتی که حداقل میتونست که باید زمینه سازی بکنه اینجوها و موسسات او فعلا وجود نداره. تنها به تنهایی حکومت نمیتونه که تمام مسائل پیش ببره و سرویای خود انجام بدن، بنابراین امکان میره که به مستحقین هم کمک ها نرسند.
طوری که از احمد جاوید نور، سابق رئیس اداره محیط زیست ولایت لغمان شنیدید، در این اواخر برفاری های شدید، بارندگی ها و سیلاب های مدهش در افغانستان با تغییرات اقلیم جهان مرتبط خوانده شده. تغییر اقلیم جهان اگر از یک سو باران های شدید را در برخی مناطق افغانستان باعث شده، از جانب دیگر موجب خشکسالی در سراسر جهان به شمول افغانستان شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
کیش کردی ممکن سیلام ده خراب کنه خو از ما دیگه از اصل خلاص امور خلاص میکنه دیگه، چیز نمنده اونجا بلش سیلام ده دیگه بود.
چرا خیلی شدید و وحشتناک بود، راه های محصولاتی رو بروی ما بند ساختن، آب آشام میدنی درست نداریم.
از واحد باشنده ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور و حسین صمدی، باشنده روستای دره خشکی ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان شنیدید که مانند هزاران افغان دیگر بارندگی های شدید و سیلاب های مدهش اخیر را تجربه کردند و متحمل تلفات جانی و خسارات مالی هنگفت شدند. همزمان با این بارندگی ها و سیلاب های ویرانگر، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان شدیدترین خشکسالی را تجربه میکند. شماری از باشندگان ولایت بغلان، اروزگان و زابل هم از خشکسالی میگویند.
خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است. یک طرف دیگر این که مردم و چاهای کوبایی زیاد رجوع کردن، آبای چاهای قشلاقای ما خوش شده است، بعض جا آب خوردنی گیر نمید.
خوشکالی هم دایست در از پلی ده و مانان و باوری پرمخ وچه ده و با بلکل ستم نده.
موږ په سیمه کې دغه د اوبو مشکل ده، یو څاک اوبه نه پیدا کیږي، داسې وچکالی ده چې په دغه شل کاله د چا دغسې وچکالی نه پیدیږي.
تغییرات اقلیمی در جهان از یک سو باران‌های شدید و سیلاب‌های غیر مترقبه را باعث شده. از جانب دیگر موجب خشکسالی‌های ویرانگر در سراسر جهان به شمول افغانستان شده، پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی هم یکی از پیامدهای بارز دیگر آن در افغانستان محسوب می‌شود. سازمان ملل متحد در آغاز کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی COP29 که از 11 تا 22 نوامبر به اشتراک 198 کشور جهان در شهر باکو پایتخت آذربایجان دایر شده و مشکلات عمده ناشی از تغییرات اقلیمی را بررسی می کند، گفته که افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر جهان از تغییرات اقلیمی است که به شدت از آن آسیب دیده و امکانات بسیار اندک برای مقابله با پیامدهای آن در اختیار دارد. نجیب آقا فهیم، سابق استاد پوهنزه زمینشناسی پوهنتون کابل هم با اشاره به این تغییرات اقلیمی می گوید.
افغانستان یکی از قربانی های تغییر اقلیم است و سهم بسیار محدود، ناچیز و اندک دارد در تولید گازهای گلخانه‌ای. اما به عنوان عضو از جامعه بین المللی اگر صاحب یک دولت مسئول شود و مورد حمایت قرار بگیرد، میتواند نقش مؤثری را در سطح منطقه ایفا بکند. به خاطر از اینکه ما یک کشور آفتابی هستیم، در عرصه تولید انرژی های پاک از جمله انرژی خورشیدی و انرژی بادی میتواند یک سهم زنده در منطقه ایفا بکنه، نه تنهایی که در تولید انرژی به خود کفایی برسه، میتونه به عنوان صادر کننده انرژی پاک در سطح منطقه شمرده شود و از این ناحیه میتونه افغانستان نقش سازنده داشته باشه.
در بیش از 3 گذشته رویدادهای طبیعی ناشی از تغییرات اقلیمی و سقوط نظام سیاسی و اقتصادی در افغانستان باعث تشدید بحران بشری شده و عدم شناسایی حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی هم دسترسی افغانستان را به منابع بین المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی قطع کرده است. برای نخستین بار در 3 گذشته یک هیئت طالبان به رهبری مولوی مطیع الحق خالص، سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست حکومت آنها، به کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی COP29 در باکو رفته است. او به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت:
نیاز است که باید در مجموع همه ممالک و جهات مختلف در مقابل تغییر اقلیم و سازگاری در برابر آن دست به دست هم بدهند و در جایی که آسیب وارد می شود در برابر آن به طور مشترک مبارزه کنند.
تغییرات اقلیمی در جهان و رویدادهای طبیعی ناشی از آن روی زندگی افغانها تأثیرات عمیق اجتماعی و اقتصادی را بر جا می گذارد. دکتر طارق فرهادی، کارمند سابق بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی، در مورد این تأثیرات بیشتر میگوید.
هر دفعه که سیلاب میشه، هر دفعه که یک بدبختی از این گونه میاد در افغانستان، پول کافی نیست که پس دوباره زندگی مردم، خانه و جای مردم، مواشی مردم دوباره ساخته شود. و خشکسالی ما در غرب افغانستان، جنوب غرب افغانستان، شمال غرب افغانستان دیده میشه. مردم مجبور است که از اون مناطق کوچ کنه، برایشان دیگه کاروبار نیست، کشت و کار نیست. افغانستان یکی از کشورهایی است که زیادترین در حقیقت خساره را میبینه از تغییرات اقلیمی.
بر اساس یافته های مؤسسات و نهادهای بین المللی، خانواده های شهری و روستایی به میزان های متفاوت از رویدادهای طبیعی و بحران اقتصادی موجود در افغانستان متاثر شدند. سازمان ملل متحد میگوید بانک افغانستان بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیم جهان دیده و کمترین آمادگی را در برابر آن دارد. ممکن است افغانها مجبور شوند که راه حل های جدیدتر و بهتر را برای کاهش تأثیرات تغییرات اقلیمی در عرصه های مختلف زندگی خود اتخاذ کنند. شماری از دانشمندان هم میگویند که رویدادهای طبیعی اخیر سرآغاز تأثیرات تغییر اقلیم است که احتمال دارد در سالهای آینده جهانی تر شده و آزمون های تازه‌ای را ایجاد کند. این در حال است که بر اساس آمار مؤسسات و نهادهای بین المللی در حال حاضر بیش از نصف نفوس افغانستان با عدم مسئولیت غذایی مواجه هستند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ایالات متحده ای امریکا و اوکراین در مورد شرایط پیشنویس قرارداد به توافق رسیدند که زمینه دسترسی واشنگتن را به منابع معدنی اوکراین در بدل حمایت از کیف فراهم میکند. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا تلاش میکند که جنگ بین روسیه و اوکراین به زودی به پایان برسد. تا هنوز روشن نیست که اوکراین در بدل امضای این قرارداد مواد معدنی چه دریافت خواهد کرد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
چند هفته پیش عناصر کمیاب طبیعی، مواد معدنی حیاتی و دیگر منابع طبیعی فقط فاکتورها در تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین به نظر می‌رسیدند، اما حالا این همه در محور مذاکرات برای پایان جنگ قرار دارند. ایالات متحده و اوکراین بر سر شرایط پیشنویس یک قرارداد به توافق رسیدند که زمینه دسترسی واشنگتن به منابع طبیعی اوکراین را در بدل حمایت از کیف فراهم می‌کند. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، چهارشنبه 25 فوریه نشانه‌های قوی وجود داشت که در مورد چارچوب یک قرارداد توافق شده و رئیس جمهور اوکراین در اواخر هفته جاری برای امضای آن به واشنگتن خواهد رفت. این خبر پس از آن نشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قصد دارد اواخرین هفته جهت امضای این قرارداد به واشنگتن سفر کند. به نقل از منابع دولتی اوکراین که نامهایشان ذکر نشده، قرارداد میان آمریکا و اوکراین مواد معدنی مهم اوکراین و سایر منابع طبیعی این کشور مانند نفت و گاز را شامل خواهد شد. پیش از این ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از امضای پیشنویس قبلی توافقنامه مواد معدنی خودداری کرده و گفته بود که این پیشنویس آوی هیچ تضمین امنیتی برای اوکراین نیست. خبرگزاری رویترز گزارش داده که هنوز مشخص نیست که اوکراین آنچنان که میخواهد توانسته تضمین های امنیتی از ایالات متحده بگیرد یا اینکه در بدل دسترسی آمریکا به منابع معدنیش تنها کمک های نظامی بیشتر از واشنگتن دریافت خواهد کرد. منابع آگاه به رویترز گفتند که بحث میان کیف و واشنگتن در مورد ارسال کمک های تسلیحاتی بیشتر برای اوکراین هنوز ادامه دارد، اما به نتیجه نرسیده. کیف همچنان اعتراض کرده که واشنگتن خواستار دسترسی به 500 میلیارد دلار ثروت طبیعی اوکراین است، با آنکه کمک های ایالات متحده به اوکراین به مراتب کمتر از این بوده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این سوال که اوکراین در بدل امضای قرارداد مواد معدنی چه چیزی را دریافت خواهد کرد، گفت که ایالات متحده تاکنون 350 میلیارد دلار از جمله تجهیزات نظامی به کیف کمک کرده است. ترامپ همچنین در پاسخ به این سوال که آمریکا تا چه زمان همچنان به اوکراین وسایل نظامی خواهد داد، گفت ممکن است برای مدت ادامه پیدا کند یا شاید تا زمانی که با روسیه توافق داشته باشیم. رئیس جمهور ایالات متحده اما دوباره پیش بینی کرد که جنگ اوکراین که وارد چهارمین سال شد میتواند به سرعت پایان یابد، اما او نگفت چگونه ممکن است که این اتفاق بیفتد. اوکراین دارای ذخایر 22 ماده از 34 ماده معدنی است که اتحادیه اروپا آن را مواد حیاتی خوانده است. این ذخایر شامل مواد صنعتی و ساختمانی، فلزات گرانبها و غیر آهنی و برخی عناصر خاکی کمیاب هستند. ذخایر گرافیت اوکراین نیز 20% از منابع جهانی را تشکیل می‌دهند. گرافیت ماده است که عنصر کلیدی در ساخت بطری‌های موتورهای برقی و رکتورهای هسته‌ای شمرده می‌شود. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP می گوید که زنان افغان بیشترین آسیب را از کمبود بودجه و بحران جاری غذایی در افغانستان متحمل می شوند. WFP روز گذشته در شبکه یکس یاد پیتر سابق تأکید کرده که همزمان با بحران‌ها در سایر مناطق جهان، افغانستان نباید به فراموشی سپرده شود. این در حال است که شماری از زنان در افغانستان از تشدید مشکلات اقتصادیشان شاکی‌اند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه نگرانی ها از مشکلات اقتصادی و وضعیت بشری در افغانستان، برنامه جهانی غذا WFP می گوید که زنان افغان بیشترین آسیب را از کمبود بودجه و بحران جاری غذایی در افغانستان متحمل می شوند. WFP روز سه شنبه 25 فوریه با نشر ویدیوی در شبکه ایکس یا تویتر سابق خود بر تداوم حمایت های بشر دوستانه از مردم افغانستان تاکید کرده است. سمیر وانملی مسئول منطقه آسیا پاسیفیک WFP در این ویدیو افزوده که آنان باید اطمینان حاصل کنند که کشورهای جهان مردم افغانستان را فراموش نکردند. برنامه جهانی غذا پیشتر اعلام کرده بود که به دلیل کمبود بودجه در زمستان امسال تنها نیمی از نیازمندان را در افغانستان تحت پوشش قرار می‌دهد و به جای 14 میلیون نفر فقط به 7 میلیون نفر کمک غذایی خواهد کرد. این در حالی است که شماری از زنان افغان می‌گویند که پس از وضع محدودیت‌های طالبان و از دست دادن وظایفشان با مشکلات جدی اقتصادی روبرو‌اند. یک بانو که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و کارمند پیشین یکی از رسانه‌ها در ولایت بلخ بوده و اکنون بیکار است، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از زمانی که بیکار شده این مشکلات اقتصادی ما هم زیاد شده، چون ما کسی بودم که مسئولیت خانواده بردی ما بود. اینی پدر جان ما فوت کردن، ما مسئولیت مادر جان و برادر و بر عهده خود ما بود. از زمانی که بیکار شدیم تا حالا درآمدی ندارم و مشکلات اقتصادی زیاد شده و از زمستانم که در حال تمام شدن است، من بازم من نمیتونم همین محتاج خانواده ما را ضروریات خانواده ما را بر عهده بسازم.
فریبا یک بانوی دیگر در شهر کابل نیز به رادیو آزادی گفت:
در نصف بازم سال زغال ما خلاص شد، یک بوشکر او گرم خور میکنم در این خانه، در سرش کمپل مندازم، اولاد خانم بگم پایتان گرم بیه، زارت روغن خیش پرسان نکنه، یک برژیات میگریم برنج میمانه، اگر برنج میگریم روغن و بوده میمانه، چون که اولاد های مریض هم دارم، یا پمپر ضرورت دارن، میوه ضرورت دارن، شیر ضرورت دارن، برای هیچ کدامشان رسیدن هم میتونم.
از سوی هم کمیته بین المللی صلیب سرخ وضعیت بشری در افغانستان را بسیار وخیم خوانده، گفته که میلیون ها نفر به کمک های فوری نیاز دارند. این کمیته به تازگی در اعلامیه در وبسایت خود این اظهارات را از پیر کرانهوبال رئیس عمومی این کمیته نقل کرده، گفته که او پس از یک سفر 7 روزه به افغانستان این سخنان را مطرح کرده است. حکومت طالبان با آنکه مدعی است حقوق زنان در چارچوب شریعت در افغانستان تامین است، اما پس از رسیدن به قدرت در 3.5 سال گذشته در کنار سایر محدودیت ها، آموزش بالاتر از 6 دختران و تحصیل آنان در پوهنتون، کار زنان در بسیاری از ادارهای غیر دولتی و تمامی ادارهای دولتی را ممنوع کرده است. بر اساس گزارش برخی نهادهای بین المللی، ممنوعیت دختران و زنان از آموزش و کار در افغانستان سالانه 1.4 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور زیان می‌رساند. این در حالی است که در این مدت فقر و بیکاری در این کشور افزایش یافته و مردم با دشواری‌های جدی اقتصادی روبرو هستند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اخیراً اعلام کرده که در سال جاری میلادی حدود 22.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
به سلسله مسابقات جام قهرمانان کرکت، بازی بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و انگلستان در استادیوم ورزشی قذافی در شهر لاهور در پاکستان ادامه دارد. تیم ملی کرکت افغانستان با برنده شدن در قرعه، بیتنگ یا توپزنی را انتخاب کرده. بازی امروز بین تیم‌های افغانستان و انگلستان مهم تلقی می‌شود. این که چرا، جزئیات را از همکارم امید مرزبان می‌شنوید.
افغانستان زنده‌باد. در اوج فشارها از سوی دولت پاکستان بر مهاجران افغان، مسابقات کرکت چمپیونز ترافی این لحظات را برای افغان‌های مقیم در پاکستان خلق کرده. صدها افغان برای دیدن بازی‌های تیم مورد نظر خود به ورزشگاه ها می روند. همه امیدوارند تیمشان در این مسابقات بین المللی خوب بدرخشد. شیرخان که پرچم سیاه، سرخ و سبز رنگ افغانستان را با خود حمل می‌کرد، در پشت یکی از ورزشگاه‌ها به خبرگزاری رویترز گفت:
انشالله امیدوار هستم. افغانستان در جام جهانی قبلی خوب درخشید. افغانستان یک تیم قوی به این مسابقات فرستاده. در دبی تمرین کردند و اینجا هم تمرین کردند.
اینجا در کراچی نسبت به اسلام آباد و راولپندی افغان‌ها با محدودیت‌های کمتر مواجه هستند. اخیراً حکومت پاکستان اعلان کرد که تنها افغان‌های دارنده ویزای قانونی سفر به پاکستان می توانند در اسلام آباد و راولپندی باشند. غیر از آن همه باید این دو شهر را ترک کنند. در شهرهای دیگر نیز محدودیت‌ها بر مهاجران افغان روز افزونند و اکثر آنها به طور آزادانه گشت و گذار کردن نمی توانند. تدابیر امنیتی نیز در پاکستان شدید است. برای حفظ امنیت این بازی‌ها 6000 نیروی امنیتی به کار گماشته شدند. با آن هم تیم هند حاضر نشده برای انجام مسابقات چمپیونز ترافی به پاکستان بیاید. به همین دلیل بازی‌های هند در امارات متحده عربی برگزار می‌شود. حتی در برابر تیم پاکستان که میزبان اصلی چمپیونز ترافی است.
جزئیات در مورد بازی‌های کرکت در پاکستان را از همکارم امید مرزبان شنیدید. با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. گذرگاه سرحدی تورخم برای ششمین روز پیام برای تردد مسافران و موترهای باربری بسته است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونسف می گوید که همراه با شرکایش پروژه‌ای را در افغانستان روی دست دارد که 2400 مرکز صحی را فعال نگه می دارد. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد می گوید که کاهش کمک‌های بشری به افغانستان بیشتر از همه به زنان آسیب می رساند. 155 پناهجوی افغان روز سه‌شنبه در یک پرواز چارتر از اسلام آباد به برلین پایتخت جرمنی رسیدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران تحریم‌های جدید آمریکا بر آن کشور را شدیداً محکوم کرده. دو منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که آمریکا و اوکراین روی شرایط پیشنویس توافقنامه‌ای که زمینه دسترسی واشنگتن را به منابع معدنی اوکراین در بدل حمایت از کیف فراهم می‌کند به توافق رسیدند. و به سلسله مسابقات جام قهرمانان کرکت، بازی بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و انگلستان در استادیوم ورزشی قذافی در شهر لاهور در پاکستان ادامه دارد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید بهروز دلیری را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه مهمان آزادی که آماده نشر است و آن را با هم میشنویم.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم هستند که به گفته خودشان از دست فروشی در جاده های کابل آغاز کرده بودند، با مشکلات و مشقت های زیاده آموزش دیدند، تحصیل کردند تا بالاخره دکتر موفق شدند. اما اکنون در مهاجرت به سر میبرند و زندگی متفاوت را تجربه میکنند. با این میمان خود آشنا میشیم و بیشتر از خودشان میپرسیم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان آزادی هستین. به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
سلام بر شما، سلام بر همه کسایی که علاقمندای برنامه شما هستن. ما دکتر حمیده وردک هستم، در سال 1988 در یک خانواده نسبتا مذهبی، در یک خانواده اقتصادی نچندان خوب به دنیا آمدم. تعلیمات ابتدایی خود از حوزه قرآنی همیشه گفت از مدارس دینی شروع کردیم. بعد از آن، بعد از سقوط اولین دوره سیاه طالبان که زمان شروع حکومت کردید، مکاتب باز شد مثل صدها هزاران کودک دیگه. ما هم علاقمند تعلیم و تحصیل بودم، آرزوهای کودکی بیشتر داشتم. بعد از یک دوره بسا زمان نوجوانی کودکی بسیار بعد، من مدت بعد از آن شامل لیسه آریانا شدم. از لیسه آریانا، البته آریانای کابل، فارغ شدم، فارغ سن 12. بعدن علاقمندی زیادی که داشتم به حمایت مادرم شامل پانتون کابل شدم و البته به دلایل مختلفی که
در پانتون تیبی کابل پیدا کردم. بنان مجبور شدم پانتون چند شوه به اساس موضوعات که بود، بعد به البیرونی کابل رفتم. از البیرونی کابل فارغ شدم و بعد کارای سیاسی اجتماعی شروع کردم.
تشکر امیده جان. خب شما گفتین که دوره کودکی و نوجوانی نسبتاً خوب نداشتین، چرا حمایت خانواده نبود؟ به خاطر از اینکه شما با آرزوی که آموزش بود برسین، یا اینکه اقتصاد اجازه نمیداد، یا اینکه وضعیت دیگه؟ کم معلومات بتین.
دو گزینه حتما در زندگی ما در امروز وقت خودم بررسی میکنم، امروز خودم میبینم که حداقل تونستیم از اون محدوده بیرون شوم نقش مهمی را داشت. یکی موضوعات خانوادگی، و من در یک خانواده مذهبی تولد شدم که اونا هیچ باورمندی برای دختر نداشت، نه تنها در خانواده ما بلکه در کل همی قوم اقوامی که قبلایی که زندگی داشتیم همه چیزی بود. در بین خانواده من مثل دخترای کاکا و بچای کاکا و یا هم همسال دیگه بسیار به ندرت دخترای از سن 18 به بالا پیدا میکردن. اینا امن ازدواج کرده در سن پایین ازدواج میکردن و پدر من هیچ باورمند به هیچ علاقمندی بری نداشت که حتی دختر از سن 11 سالگی به 12 سالگی به بالا حتی از خانه بیرون شود. ما در امت یک خانواده رشد کردم. بعد از این شرایط محدودیت که امون ذهنیتی را که پدرم داشت، من شامل مدرسه مکتب مسجد شدم. او هم صرف به دلیل از این که بتانم مسلمان در حقیقت بتانم، اما مسلمان شدم در حقیقت بتانم کلمه یاد بگیرم، نماز یاد بگیرم، دیگه باز ما باید برم ازدواج کنم، باید برم عروسی کنم، دیگه خلاص شدم. و مسیده بود ما به این دلیل مرا به مساجد روان کردم، به روان میکردن که برن. وقتی که طالبا سقوط کرد، بعد از طالبا پدر من مجبور شد که باید به ولایت های دیگه به خاطر پیدا کردن نفقه میرفتن. او زمان بود که ما مثل صدها کودک، صدها دختر دیگه علاقه داشتم که شامل مکتب شوم، اما هیچ نوع امکانات مالی نبود. به این صورت ما شروع کردم به این که بتونم درس بخونم. ما یک دختر دستفروش کنار جاده بودم و ما نصف روز در جاده ها کار میکردم، بعد از نصف روزش مکتب میخواندم. و بعد از جریان هزی در محله که زندگی میکردیم، کورسای سواد آموزی بود که البته اینا با کسایی بودن که سنشان بزرگ بود ولی سن ما خرد بود، و به دلیل از اینکه من سخت علاقه داشتم و نوشتاری من بسیار خوب بود و من وقتی در داخل او مجمع میرفتم تعدادی از خانم‌ها را خوشنویسی و بعض چیزا یاد میدادم و من خودم هم جز او کاروان شدم. به دلیل هزی که من بتانم از اونجا کتابچه به دست بیارم، قلم به دست بیارم و اکمال شوم، از اونجا من یک دوره مکمل را من سواد حیاتی را در اونجا یاد گرفتم. با وجودی که شامل مکتب بودم، ولی به دلیل امکاناتی که باید نداشتیم در اختیار ما نبود، از او استفاده کردم. من خیلی افتخار میکنم بر از این که من خودم از جاده های کابل، از بسیار زجرایی که در جاده های کابل کودکای کارگر میکشید، کودکای کارگر کشید، روز شد که من از 10 افغانی تا 10 میلیون سرمایه هم در داخل افغانستان در اختیارم بود و در اختیار داشتم و این همه را من خودم به دست آوردم. به یاد دارم زمانی که من از مکتب فارغ شدم، دغدغه هایی بود که همه به کنکور اشتراک بکنه، ولی ما و مادرم به این فکر بودیم که خب ما یک دوره را که با بسیار جنجال و شکنجه و بدبختی هایی که مادرم سپری کرد و ما تحمل کردم، حالا گذشت، حالا امکان داره که ما بتانم برم به کنکور. یعنی خوب باید دارم وقتی نتایج کنکور کابل اعلان میشد، اون زمان اینترنت نبود و کسایی به اینترنت دسترسی نداشت و تلویزیون ملی هم بسیار محدود نشرات میداد، نتایج در دیوارها نصب میشد. یکی از اقارب نزدیک ما رفته بود که نتایج خود ببینه، البته از مردها. پس که برگشته بود، آمد و مادرم گفت که سرانجام دختر دکتر میشه. مادرم خنده کرد که خود حتما فهمیده من میتونه دیگه چرا نمیتونه. با وجودی که مادر ما یک خانم تحصیل کرده نبوده، تحصیل نداشته، ولی خانواده بود که در خانم بود که در حوج خشونت های خانوادگی، در حوج خشونت های اجتماعی، فقر و تنگدستی و همه و همه، یک تلاش دیگه، یک امید دیگه، یک چیز دیگه داشته برای زندگی خود. ما تا یک هفته یک و نیم هفته نرفتم که نتایج کابل را بی پنتور را ببینم، نه به دلیل از اینکه من ناکام، به دلیل از اینکه اگر احیانا ما در اوج کامیاب شده باشم و ما چطور باید پنتور بخونم و پدرم هیچ وقت موافق نخواهد بود. وقتی نتایج دیدم به یاد دارم و آمدم به مادرم گفتم که مادر همه تو چیز میشه، مادرم نی آ گفت نی ای گفت، یا فقط هم گفت که بچه ما دیگه نمیتونم. اگر ما بر پدر خود آقا میگفتیم که اگر آقایت خبر شد ای بار سر ما را میزنه، ایچ وقت نمیگفت که سرت را میزنه، به خاطر من میفهمیدم که صد فیصد آمی از ما هست، ولی همیشه میگفت که اگر پدرت بفهمه سر ما را میزنه. روزها شده بود که وقت پدرم مرا یک کسی برش میگفت که دخترت اینجا دیدم، یا مسیر را تعیین میکردم که پدر ما با او هم مسیر می شدیم یا برد می دید، پس می آمد به خانه، بیشترین شکنجه ها را متاسفانه مادر ما تحمل می کرد که تو چرا اجازه دادی رفت، تو چرا می خواهی بر از خانه، تو چرا قب مادر استی، چرا کنترل نمی کنی. این جنگی که ما با پدر خود داشتم، در حقیقت با زندگی خود داشتم، من مجبور کرد خیلی قوی تر باشم، خیلی هم محکم تر پیش برم. زمانی که سال دوم پنتون ما شد و قرار بود سال سیوم شروع شد و من در بخش نسل اولادی درس میخواندم، پنج سال بعد از اون باز باید با تخصص میرفتیم که نرفتیم. اون زمان من کتاب و چپن خود آوردم و پدر خود گفتم که آقا من دکتر میشم، درس خواندم دیگه نمیرم. پدر هیچی نکرد، فقط همو کتاب و همو چپن در بخاری انداخت، برام گفت تا حال هر چی کردی برازی بشی. و من یکی بسیار دختر لجوج بودم، اتفاقا هیچ یکی اعضای خانواده و هیچ یکی اعضای از افراد خانواده ما حاضر نمیشد بابا ازدواج بکنم، به دلیل از اینکه من خیلی سرکش دختر بودم و این پدر من چشم برا داشت که من را به خانه بخت رایی کنه و من چشم برا بودم که بخت دیگری را بر خود رقم بزنم و همیشه این باعث شد که من بسیار به ندرت محبت پدر ببینم. سرانجام ما از همو کشمکش ها پنتون را به پایان رساندم. زمانی که پنتون می خواندم، مادرم فقط حق داشت از پول نفقه که پدرم برش می داد 10 افغانی شبه من می داد. من 10 افغانی شبه در میلی بس می شیشتم تا یک مسیر که پنتون می رفتم، 10 دیگه از مسیر دیگه از پول پلارتن کابل تا خود پنتون کابل 5 افغانیش اوجا کرایه می دادم. زمانی که من به پنتون می رسیدم، از او طرف از تب کابل، از پنتون کابل تا خانه خود پیاده می آمدم. هر قدمی که می برداشتم بعد به دل خود می گفتم خدایا کاش که خانه مادر اینجا می بود، کاش که اینجا نزدیک می شد. حالا من می رستم، حالا من می رستم، حالا می رستم، حالا می رستم. روزها افته و بسیار گزاف سخت سپری شد و روزا می شد که من پاهای بیش از حد بی‌حس می شد، ولی پولی نبود که او بخورم، پولی نبود که امکانات به دست بیارم. بسا اونجا بسیار به سختی گذشت. زمانی که من از پنتون کابل فارغ شدم، نهادی را جور کردم به نام زنان مبارز، البته دوستای دیگه بسیار زیاده و کار کرد، پروژه های بزرگی را در داخل افغانستان در مورد حمایت مثل صدها زن دیگه که در حال رشد بود، من هم یکی از گزینه هایی بودم که بتونم رشد بکنم و تحصیل بکنم کار بکنم. بعد از زنان مبارز رفتم ایجاد کردم رادیویی را که به نام شهربانو بود، شهربانو در کابل فعالیت کرد و با او بسیار خوب پیش رفت. بعد از حکمال کارهای مبارزات ابتدایی رسانه‌ای و اجتماعی، ما رفتم به شورای ولایتی در ولایت کابل، کاندید شورای ولایتی شدم. بعد از کارهای سیاسی که بر اکمال بسیار پول گزاف نیاز داشت، رفتم بر کمپانی را به نام مادر خود به نام سورا گروپ ایجاد کرد. البته سورا گروپ مکاتب مختلف در کابل بود که در مواخرم زمانی که بعد از طالب آمد بسیار با چالش های دیگه که اونا رو گرفتن، مکاتب بود، سوره گروپ یک شرکت تجارتی داشت که روی مادن کار میکرد، در مورد مختلف کار کردیم. بعد زندگی های شخصی دیگه رقم گرفت و ازدواج ها و کودک ها تا به اینجا فعلت.
و امید جان، خب در حال حاضر اگر برام از فعالیت هایت بگویی، خودت در کجا هستی با تغییر رژیم یا با تحولاتی که بیش از 3 سال پیش در افغانستان رخ داد، خودت در زندگی چی تغییر آمد، فعلا کجا هستی و مصروف چی کار؟
ما مثل صدها زن دیگه البته مجبور به مهاجرت شدم و قرار نبود که من مهاجر شوم، چرا که من در افغانستان همه چیز خود داشتم و همه چیز خود به دست آورده بودم. من تقریبا یک و نیم سال در زمان حکومت طالبان هم در داخل افغانستان ماندم با وجود تغییر دادن موقعیت خود، ولی بیش از کم 20 روز از زندانی شدم و مکاتب همه چور شد، در مکاتب طالبان در اختیار خود گرفت، یک تعداد از مکاتب در حال حاضر به مدرسه تبدیل شد که 3 مکتب، یک مکتبی که در شرک امنیت کابل بود و زمینش از دولت بود، ساختش از خودم بود و ما اون زمین از شرکت های صنعتی خریداری کرده بودم، قرارداد داشتم، ولی حق نور طالبا غصب کرد و برای از او به جای مکاتب مدارس دینی را البته بر کارمندای دولت ساخته، البته بر کودکانی، بر کارمندایی که در همون مسیر کار میکنه بر از اونا مدارس دینی را ساختن در اوجه. بعد از اون ما به دلایل مختلفی که معلوم نبود مجبور شدم به این که یک مدت زیر نظارت قرار بگیرم. نظارت ما طور بود که ما کودک خردی داشتم که دختر ما داخل افغانستان بسیار خرد بود و کسی دیگه هم نبود و ما بر اساس پولی که در اوجا داده بودم فقط من روزانه مملو خروج شدم که از افغانستان بیرون نشم و در ضمن هزینه روزی یک بار من باید میام ولایت کابل که اینا طبقات شناپوره میکرد میدیدن که من هستم در افغانستان، یعنی نمیرم، تضمینه های بسیار وسیع از من گرفتن، از خانواده گرفتن و تحت نظارت شدیدی از اینا قرار گرفتم. بعد دلیل از این بود که من باید همین مکاتبی که دارم، استادایی که دارم، البته این هم دسیسه ها از طرف کسایی شدن، از طرف کسایی که میخواستن همین مکاتب بگیرن، در اختیارش داشته باشن، این موضوع تجارتی رو در اختیارش بگیرن، با اون دلیل اینا از من امضاهایی گرفتن و مجبور به کارهایی کردن، مثلا که من بدون مالیه و پول بانکی و بعض مسئولات دیگه خودم در اختیار اینا قرار بودم، به اساس ترس دیگه بعد از او باز من مجبور شدم که افغانستان ترک بکنم، آمدم به ایران، از ایران حال 1 سال است که به آلمان است.
در افغانستان شما دکتر ولادی نسایی بودین، اکنون در جرمنی دوباره به شغلتان شما ادامه دادین، مهاجرت چیگونه است به شما؟
من فکر میکنم مهاجرت یک تجربه دیگه هست که بر همگی آسان نیست. کسایی تجربه میکنن که یک تعداد کسایی میخواین که بیاین مهاجرت به خاطر بر یک اساس فکر ذهنی، بر اساس یک تغییر زندگی اجتماعی خود ایجاد بکنن و قبول بکنن. یک تعداد کسا مهاجرت خیلی سخت میگیرن به دلیل از اینکه هیچ چیزی را در مهاجرت برای زندگی که میاری باشه پیدا کرده نمیتونن. ولی من از کسایی هستم که مهاجرت سال اول برام سخت تمام شد، ولی سال دوم گفتم که نه، ما قرار است نباید به عیسی یک مهاجر در یک کشور زندگی بکنم که حق همه چیز را دارم. ما باید به عیسی یک فرد زندگی بکنم و این فرد بودن ما باعث شود که من فردا که داخل افغانستان برم با یک دستاورد دیگه داخل افغانستان باشم. حالا من بتونم از این امکاناتی که در اروپا دارم برای افغانستان استفاده کنم. من باید بتونم دوباره به داخل افغانستان برگردم با یک امتیاز دیگه مهاجرت خودم. قرار نیست که با این مهاجرت بیایم و بگویم که مهاجرت دلتنگ است، مهاجرت سخت است، مهاجرت زبانش مشکل است، کشورهای دیگه فرهنگش متفاوت است، سرزمینش متفاوت است. حالا این همه جایی که وقتی ما میریم سفر میکنیم درست است با حوج متفاوت شما میتونید رنگ دیگه را به دست بیارید. من در یک سالی که در آلمان یک نیم سال شد و این شش ماه بعدی را نمیتونم حساب بکنم چون تازه تصمیم های دیگه گرفتم. در جریان یک سال درک کردم که بله مهاجرت سخت بوده ولی زندگی کردن در مهاجرت ناممکن نیست. شما میتونید از مهاجرت خود برای خود یک دستاورد بسیار خوبی را به حساب بیارید. میتونید فرصت ها را غنیمت شمرده از این فرصت ها استفاده بکنید. ما هم تلاش دارم در آلمان اکنون میخوایم زبان یاد بگیرم، بعدش یاد گرفتن زبان سرمازات سیاسی در آلمان کار بکنم و دوست دارم تحقیقات علمی موضوعات علمی در مورد یک کتابی که نوشتم میکنم که نصفش از زندگی خودم است نصفش هم از دغدغه های زندگی بعدی هست سر از او کار میکنم و هرچند یک زندگی شخصی نامکمل یک زندگی شخصی ناپایداری را تجربه کردم ولی این دلیل شده نمیتونه که مانع خواسته ها و مانع ارزش های دیگه بعدی زندگی شود.
خب شما گفتین که حمایت پدرتان نداشتین به خاطر ادامه آموزش و در زمان دانشجویی، اما اکنون دخترای هستن تعدادشان زیاد که اینا حمایت خانواده های خدا ندارن اما شرایط برشان در داخل افغانستان مساعد نیست. مکاتب بالاتر از صنف ششم برایشان بسته است، پنتونا دروازه هایشان برایشان بسته است. چی احساس بر شما رخ میده؟
بی باور هستم که هر نظامی که در افغانستان حاکم بوده و هر تحولاتی که در افغانستان آمده متاسفانه اولین گزینه برای امتیازدهی و اولین گزینه بر جنگ بعد از جنگ‌های نظامی و بعد از جنگ‌های قدرت استبدادی زنان بوده. میلیون‌ها دختر مثل ما و صدها دختر کودک و صدها زن در جستجوی آرزوهایش است و اینا بخوایم نخوایم این آرزوها پوره میشه یک روز. من مطمئن هستم معلمی که امروز دیروز در مکاتب درس داد امروز در خانه یک نسل دیگه را تربیت میکنه، شاید اون نسل دختر خودش باشه، چند تا اولاد خودش است. ما مطمئن هستم اون مادر خاموش نیست. اگر زن دیروز در یک رسانه کار میکرد امروز دخترش در داخل خانهش با مو رسانه‌ای با مو کارهای رسانه‌ایش عادت داره و شروع میکنه میفهمد که مادرش کی بوده. زنای افغانستان هیچ وقت در همه شرایط هیچ وقت از آرزوهایشان دست نکشیده و نسل امروزی هم من مطمئن هستم که شاید قربانی این دغدغه ها شده باشد اما من مطمئن هستم که پایان برای زندگی نیست. من هم یک از کودکایی بودم که بعد از حکومت طالب رشد کردم. مطمئن هستم اگر این روز طالب سقوط بکنه اون افغانستان آزاد شوه فرداش کودکایی هستند که با نفس بالا، زنایی هستند که با رسم راسخ، مادرایی هستند که با تلاش فراوان دوباره به مکاتب خود رفتند، دوباره به جاهای کاریشان خود رفتند، دوباره نفس افغانستان نفس آزاد خواهد کشید. حالا این حمایت خانواده باشه، چی حمایت اجتماع باشه، چی نبود امکانات باشه، چی داشتن یک امکانات باشه، اراده زن افغان ما مطمئن هستم که از بین برده نمیتونه.
و به او خانمایی که فعلا در یک ناامیدی به سر میبرن فکر میکنن که در بیش از 3 سال که اینا نتوانستن کدام فعالیت داشته باشن، کدام دستاورد داشته باشن، مایوس شدن، به اونا پیامتان چیست که از این مایوسی براین و اما امید خود از زنده نگه بدارن؟
زندگی وابسته با ناامیدی ها وابسته با امیدهایش هستن، اما اینکه فرد چقدر بتانه این امیدها را به خودش بیاره این تنها خود فرد هستند. من میگم که هر شب پایان داره. وقتی ما مجبور نیست، وقتی نمیتونیم شب استاب کنیم که صبح روز شوه، وقتی روز نمیتونیم استاب کنیم که شب نشه، به این معنی است که بدبختی های زندگی ما هم قرار نیست که همین گونه بانه. میگذره تحمل و تجربه یک امید زندگی همی است. هر چیز زندگی، بدبختی های زندگی، ناامیدی های زندگی و یا هم نداشته های زندگی دلیل شده میتونه برای داشته هایی که باید به دست بیاریم. ناامیدی ها باعث از این میشه که ما امیدهایی را در زندگی ما تجربه بکنیم و برش باید پایدار باشیم. من بی باور هستم که خودم میگم که وقتی هر شب را صبح میسازم، صبح وقتی میخیزم ما فرد دیگه استم، ما زندگی دیگه تجربه میکنم. ما تازه تولد شدیم. حالا که حتی امو روز روز خوبی نباشه، حتی او روز ما نتونم با آرزوهای خود برسم یا پایانی اگر آرزوی ما باشه، ولی ختم زندگی من نیست. ما باید دوباره آرزو به خود بسازم. و ما از تمامی خواهرای خود، از کسایی را که در داخل افغانستان است و کسایی که بیرون از افغانستان هست، زندگی را ساده نگیریم که آنقدر ساده باشه وقتی ببینیم یک تحول بیاید همه امیدهای ما را از بین ببره. نه، ما زندگی میکنیم. حالا قرار نیست کی بفهمیم که کدام ما چند روز، چند سال و یا هم چند ساعت زندگی میکنیم. پس این ما هستیم که برای زندگی خود امید میتیم که میمانیم. و هیچ زن افغان و یا هم هیچ کسی، بخصوص ما مهاجرت، بخصوص کسایی که در طول نمی 3 سال کسی ما آواره شدیم، کسی ما در داخل افغانستان زندانی شده، کسی بیرون از افغانستان هست، هیچ کدام ما خوش نیستیم، هیچ کدام ما آرام نیستیم. او زنایی که در داخل افغانستان اگر فکر میکنه این زنا بیرون رفتن و خوش هستن و میخورن میپوشن، نخیر، نه، اینا بدتر از شما شکنجه های روحی و اجتماعی و فرهنگی رو تجربه میکنن. شما حداقل حق دارین که شاید اگر با حوجی از همون بدبختی ها یک وقت بیرو برای نفسی همون آب و هوای سرزمین همون کشورها همون خاک همون چیز را با وجوده که اقتصاد خوب نیست و بتونین استفاده بکنین، ولی کسایی که در اروپا هستن همه چیز برش یک زندان به دروازه هست که تجربه میکنن. حالا افغانستان در حوج اما قدر بدبختیش بر کسایی که زندگی کردن، زندگی میکنن، شیرنیای خودشه داره. پس به این باور هستیم که زندگی آسان نیست و به این باور هستیم که ناامیدی ها در همه مورد زندگی وجود داره فرشته جان. اما مهم ای است که ما امیدهای برای زندگی خودمان پیدا کنیم. هیچ تحول، هیچ وضعیتی، هیچ آلت، هیچ کشوری، هیچ قانونی نمیتونه بر یک فرد از این باعث ازی شبه که امیدهایش از بین ببره و یا هم باعث ازی شبه که امیدهای خدا به دست بیاره. این خود ما هستیم که برش ساخت ساز را میسازیم که دامه پیدا کنه.
تشکر از شما امیده جان وردک، دکتر نسایی ولادی، فعال جامعه مدنی و سیاسی بود که با رادیو آزادی در برنامه مهمان آزادی گفتگو میکرد.
ناز و